از این لحظه آقای امیر شهابی کارشناس برنامه در استودیو حضور دارن. آقای شهابی سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام به شما سرکار خانم رکمی و همچنین عرض سلام دارم به همه مخاطبین خوب رادیو فرس، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. امشب اگر اشتباه نکنم در ادامه یه گفتگوهایی که داشتیم با آقای گرجی واسم با ایشون قرار گفتگو بکنیم.
بله، ما برنامه گذشته موضوع بداهه نوازی رو دنبال کردیم و از زوایای مختلف اون رو واکاوی کردیم با محوریت بداهه نوازی در موسیقی ایران و قدری هم حالا من اشاراتی داشتم به موسیقی جاز و نقاطی رو پیدا کردیم که شاید با هم همپوشانی هم داشته باشن. میخوایم امشب مقوله بداهه نوازی رو بیشتر بررسی کنیم و امیدوارم که بخش گفتگوی کارشناسی بتونه مورد توجه از شنونده قرار بگیره.
بله، امیدوارم همینطور باشه. تشکر میکنم از شما. شبتون بخیر. امیدوارم تا این قسمت از برنامه نیستان مورد توجهتون قرار گرفته باشه. از این لحظه به اتفاق آقای امیر شهابی در خدمت شماییم با بخش گفتگوی برنامه و میزبان آقای حامد گرجی، کارشناس ارشد نوازندگی موسیقی ایرانی، مدرس، مؤلف و پژوهشگر موسیقی. آقای گرجی سلام عرض میکنم خدمت شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید. تشکر میکنم از اینکه دعوت دوباره ما رو پذیرفتید.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم رکنی و همینطور آقای شهابی عزیز، امیدوارم که شب خوبی داشته باشین و در خدمت شما هستم.
بله، من هم سلام عرض میکنم جناب گرجی، خیلی سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه رو پذیرفتید و طبق اون چی که با هم هماهنگ کرده بودیم قرار در خصوص بداهه نوازی بحث رو دنبال کنیم و بریم سراغ آخرین مسئله که در برنامه گذشته بهش پرداختیم. بله. ضرورت نوت‌نویسی آثاری که قبلا بداهه نوازی شدن. دوست دارم بدونم که چه بخشی از بداهه های اساتید بزرگ موسیقی ایرانی نوت نویسی شده، حالا اگر به درصد بتونید بگید یا حالا به تفکیک ساز اگر چیزی حضور ذهن داشته باشید بتونید اشاره کنید، فکر کنم جالب باشه.
بله، من فکر میکنم که خیلی قابل توجه نیست میزانی که نوت نویسی شده و شاید ما نیازمند این هستیم که پژوهشگرانی بیشتر رو این حوزه کار کنن. گرچه کارهای خوبی شده، آثار استاد لطفی، استاد شهناز بعضا نوت نویسی شده، ولی به نظر من نسبت به وزن سنگین و ارزشمندی که بداهه در موسیقی ایران داره، این آثار به اندازه کافی نوت نویسی و مورد واکاوی و تحلیل قرار نگرفتن. و حتی برنامه قبل هم عرض کردم خدمتتون که میشه فراموسیقایی اینها رو تحلیل کرد و فکر میکنم نیازمند این هستش موسیقی ایران که این اتفاق براش بیفته.
چه بخشی از اون کارگان موسیقی کلاسیک ایرانی اختصاص به بداهه داره؟ چقدرش مرتبط هست به باز اجرای تصانیف، چقدر مربوط میشه به حالا گوشه های مشخص و اجرای هم نظام ردیف دستگاهی خودمون و چقدرش معطوف میشه به بداهه نوازی؟
ببینید، بداهه بخش خیلی مهمی در موسیقی ایران داره. مثلا ما یکی از اگر اسم فرم بشه بهش گفت با اغماز، یکی از فرم ها و حالت هایی که در موسیقی ایران داریم ساز و آواز هست.
بله،
این به این صورت هست که معمولا فیکس نمی کنن با هم و نوازنده مشغول به درآمد کردن میشه، به اصطلاح درآمدی میکنه و خواننده با حسی که از اون ساز میگیره کتاب شعر رو ورق میزنه، بسته به حال اون موقع یک شعر انتخاب میکنه و شروع میکنه به همراهی ساز و در حین این که خواننده داره میخونه، ساز به احترام حضور شعر پیانوتر و آرامتر اجرا میکنه تا شعر بیان بشه و موقعی که خواننده شعر رو میخونه بعدش به قول انگلیسی ها پارافریزش میکنه، یعنی یک جور دیگری معنی میکنه شعرشو با یه تحریر و با اون تحریر حس خودش از اون شعر بیان میکنه. خیلی هستن که فلسفه و حکمت حضور تحریر رو در موسیقی ایران نمیدونن. این در واقع حسی هست که خواننده بعد از اجرای شعر بهش دست میده و شاید دیگه کلامی نمیتونه این حس رو بیان بکنه.
درسته.
و همون جایی که این جمله معروف به بتوون که جایی که موسیقی باز کلام باز نیست، موسیقی آغاز میشود. وقتی شعر رو میخونه دیگه چیزی نداره که بتونه حسش رو بیان کنه، فقط با اصوات میتونه حسش رو بیان بکنه و این نقشی هست که تحریر داره و این به دبستان ادامه پیدا میکنه. حسی که خواننده به نوازنده میده، حسی که نوازنده به خواننده میده، این یک چیز، تمام این حس ها دوباره تبدیل به متریال میشن که دوباره خلق بشه و در یک چرخه قرار میگیره که مدام این حس ها رو تبدیل به ملودی میکنن. این اتفاق در بداهه میفته و خیلی از این جهت قابل بررسی و استناد.
فرمان هدایت اون زمانی که حالا شما فرمودید داره ساز آوازی اتفاق میفته در یک اجرای زنده به دست خواننده است یا نوازنده میتونه نقش داشته باشه؟
در هر دو حالتش میتونم بگم ما نمونه داریم که نوازنده گاهی اوقات مسیر رو تعیین میکنه، یعنی بعد از اینکه خواننده شعرش رو خوند جوابش رو میده و مسیر رو متعیین میکنه، وارد یک مود جدید میشه و خواننده رو دنبال خودش میکشونه. و حالت دیگرش هم داریم، فقط نوازنده جواب میده و منتظر میمونه که خواننده مسیر جدید رو پی بگیره تا دنبالش بکنه.
بعد جواب نوازنده معطوف میشه به جملاتی که خود خواننده پیش از اون اجرا کرده یا میتونه یک فضای متفاوتی رو به لحاظ ملودی داشته؟
این هم انواع مختلفی داره، گاهی اوقات عیناً تکرار میکنه، گاهی اوقات بر اساس اون چیزی از خودش میزنه، بر اساس اون، یعنی فرضاً اون بحر عروضی رو نگه میداره ولی از خودش چیزی میزنه، گاهی اوقات هم فقط یه فضا سازی میکنه براش و اصلا توجهی نمیکنه به اینکه خواننده چه شعری و چه بحر عروضی استفاده کرده، فقط یه فضا سازی میکنه که این یه خود مدرن‌تر هست در موسیقی ایران و خیلی قدمت نداره این شیوه.
فکر کنم یه حالت تعاملی هم بین خواننده و نوازنده باید باشه که احیانا اگر خیلی بخواد خواننده شیطنت کنه یا نوازنده شیطنت کنه، طرف مقابل احتمالاً به سختی هم میفته.
بله همینطوره، به خاطر همینه که یک همدلی و شناخت عمیق فراموسیقایی بین دو تا نوازنده و خواننده باعث میشه که بداهه خیلی استحکام و قوام بیشتری داشته باشه و این اتفاقات خیلی شاید خارج از نرم توش اتفاق نیفته.
بعد معمولا بین یک خواننده و یک نوازنده است، درسته؟
نه، ما انواع دیگری هم داریم که مثلا در موسیقی گلها داشتیم که یک خواننده میخوند و دو تا نوازنده جواب میدادن، اونها هم حضور همدیگر رو ملاحظه میکردن و رعایت میکردن که جملاتشون تداخل پیدا نکنه و یک نفر که نقشش پررنگتر میشد اون خیلی خود آگاهانه نقشش رو کمرنگ میکرد تا این تداخل زیاد اتفاق نیفته.
یکی از بخشایی که در خصوص بداهه میشه بهش اشاره کرد، فکر می‌کنم شنونده باشه یا خود مخاطب.
بله.
که به هر حال شاید نوازنده و خواننده یا حتی تک نواز یک زمینه ذهنی رو داره، قراره یک شعری رو جلوش بگذاره و اون رو بخونه با توجه به مضمون شعر جملاتی رو اجرا کنه، ولی اون احوالی که توی سالن کنسرت هست یا در استودیو هست ممکنه چیزهایی رو به ذهن خواننده یا نوازنده متبادر کنه که در جهت‌دهی به مسیر بداهه تاثیرگذار باشه. شما اینو چطور تحلیل میکنید؟
خب این نکته هوشمندانه‌ای رو فرمودین و من خیلی خوشحالم که در همچین گفتگویی دارم حضور دارم و مخاطب گفتگوی من انقدر هوشمنده. بله، مخاطب و به طور کلی عوامل درونی و بیرونی خیلی نقش داره. مخاطب به عنوان عوامل بیرونی، یکی از عوامل بیرونی، و اون حال و احوال به عنوان عوامل درونی. ممکنه مثلا من لحظه که مشغول بداهه هستم خشکین باشم قبلش، ممکنه آرام باشم، ممکنه گرمم باشه، تمام اینا میتونه تاثیر بذاره. ممکنه چه میدونم
بازتون خوب نخونه.
بله دقیقاً، همه اینها به عنوان حالا یه سری عوامل. و مخاطب نقش خیلی پررنگی داره، یعنی کیفیت حضور و میزان تأثیر پذیری هنرمند از موسیقی جهت موسیقی رو تعیین میکنه خیلی وقتا. یعنی که هنرمند مخاطب با چه شوق و علاقه‌ای داره گوش میده، چقدر دوست داره این موسیقی رو، چقدر تأثیر میگیره، چقدر این موسیقی میتونه اون رو حالش رو تغییر بده، این خیلی تأثیر داره. در واقع همون جمله معروفی که میگیم مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد. خیلی وقتا حتی اگر اون مخاطب نباشه بداهه شکل دیگری به خودش میگیره.
درسته.
یعنی یا اصلا شاید بتونیم بگیم یه بداهه دیگری شکل میگیره و نقش مخاطب بسیار بسیار پررنگ هستش.
بسیار خوب.
بله تشکر میکنم. من میخوام از آقای رستگاری خواهش کنم که حالا با توجه به این که موضوع گفتگو بداهه نوازی حیفه که یک بداهه نوازی خیلی خوب از استادان موسیقی نشنوی، به انتخاب خودشون قطعه رو برامون پخش کنن. تشکر میکنم از آقای رستگاری به خاطر پخش این قطعه زیبا از بداهه نوازی. در خدمت شما این با ادامه بخش گفتگوی برنامه نیستان به اتفاق آقای امیر شهابی کارشناس برنامه گفتگو میکنیم با آقای حامد گرجی کارشناس ارشد نوازندگی موسیقی ایرانی، مدرس، مؤلف و پژوهشگر موسیقی و موضوع گفتگو بداهه نوازی موسیقی ایرانی. بفرمایید آقای شهابی.
بله، من اگر اجازه بفرمایید تکملهی به فرمایشات شما اضافه کنم و قیاسی داشته باشیم موسیقی ایرانی رو با موسیقی جاز و با محوریت مخاطب. همطور که شما استحضار دارید در موسیقی جاز بیشتر آثار ضبط شده که به حال میشه گفت اون هم بنیانش بداهه نوازیه در کافه ها و رستوران ها اتفاق افتاده. یعنی زمانی که مخاطب نشسته در اون رستوران یا در کافه، ضبط اثر هنری هم به صورت همزمان، یعنی کل ارکستر اجرا می‌کردند، یا احیانا اگر دو نوازی بوده اون دو فرد نوازنده اون رو اجرا می‌کردند. و در خیلی از اون آثاری که امروزه به دست ما رسیده مربوط میشه به سالهای 1930-1940 با حدود 80 سال 70 سال حتی 90 سال عمر، می‌بینیم که صدای قاشق و چنگال و الهام توی این آثار هست و یک اصطلاحاً هیسی هم، صدای هیس، یک صدای های فرکانسی که صدا برداها خوب میشناسن، شاید قدری آزاردهنده هم باشه برای گوش ناآشنا به اون موسیقی توی آثاری که از اون دوره به دست ما رسیده وجود داره.
یعنی میفرمایید برای افراد آشنا به موسیقی آزاردهنده نیست؟
برای کسانی که موسیقی جاز میشناسن نه،
اصلا یه طوری جزئی از اون ماهیتش میشه
دقیقاً، یعنی انتظار اون صدای شاید همهمه خفیف، اون که دو نفر دارن انتهای اون سالن با هم صحبت میکنن جزئی از موسیقی جاز.
درست.
و یک حالا بخش دیگه این که بعد از هر تک نوازی در موسیقی جاز حضار معمولا اون فرد نوازنده رو مورد تشویق هم قرار میدن.
بله.
یعنی براش حالا دست میزنن، ممکنه هورایی بگن، ولی فکر میکنم در موسیقی ایرانی رایج باشه چنین اتفاقی.
نه به این شکل که در موسیقی جاز میفهمایی، نه واقعا نداریم.
و بریم سراغ این که عوامل درونی و بیرونی داشتید اشاره میکردید، نکته ناگفته مونده جناب فرجی؟
بله، عرض میکردم که ما خیلی عوامل مختلفی روی اون حال اون لحظمون دخیل هست. من اگر اجرای بداهه‌ای نداشته باشم، فرضاً اگر در اصطلاح مود خوبی نباشم، صبر میکنم مودم خوب بشه بعد کارامو میسازم، ولی اونجا در همون حالت باید این رو ادامه بدم. و اینکه من چقدر به احساساتم کنترل دارم، چقدر میتونم تسلط بر خیشتن دارم، خیلی میتونه تاثیر بذاره که من بداهه نواز خوبی باشم یا نه. چون زمانی که من مشغول به ساز میشم، این تضمینی نیستش که من در بهترین حالت خودم باشم. همونطور که عرض کردم، گرمم نباشه، سردم نباشه، توی ترافیک نمونده باشم، یا خب عواملی که میبینیم که در بیرون از
اختیارات
خود نوازنده شما رو آزار بده، و این تسلط بر خیشتنیه که بتونه عوامل بیرونی رو خنثا بکنه و شاید همونها رو اصلا تبدیل به تم بکنه، همون خشمش رو تبدیل به تم بکنه، همون پرخاشش رو یا هر چیز دیگری رو، حتی همون آرامشش رو ممکنه تبدیل به تم بکنه.
بعد معمولا رایج جناب گرجی که پیش از اجرای کنسرت بگن ما قرار بداهه‌ای در فلان دستگاه داشته باشیم یا نه، خیلی میفته که در لحظه ممکن اتفاق
خیلی این اتفاق میفته که مشخص هستش و دستگاه مشخصه، حتی معلوم هستش حدودا چند دقیقه است، خیلی وقتا این اتفاق میفته. شکل دیگرش هم هست، با اوقات اصلا مشخص نمی کنن و واقعا خود نوازندم به این فکر نمی کنه که چه دستگاهی رو اجرا میکنه و میره روی صحنه و اونجا تصمیم
میگیره. بعد لحاظ زمانی مدیریت چطور باید باشه؟ یعنی میگن مثلا 5 دقیقه اختصاص میدیم به ساز و آواز که برپایه بداهه است، یا این که میگن نه ما پیش از این که وارد فلان اجرای تصنیف بشیم نوازنده یکم بداهه نوازی کنه؟ میخوام اینم اون نظامی که تعیین میکنه ابتدا انتخاب چقدر باشه، زمان وابستگی به همون گوشه هاست، چطور باید این دو تا
اجرا؟ ببین اگر یک کنسرت باشه خب مسلما محدودیت زمانی وجود داره، اینطور نیست که نوازنده هر چقدر دلش بخواد بتونه ساز بزنه، به هر حال یک چیدمانی داره که باید اون رعایت بشه. ولی اگر بداهه‌ای باشه که خب توی فضای کنسرت نباشه، عرض کردم این ادامه پیدا میکنه تا نوازنده به رضایت برسه، اونطور رضایت که دیگه راضی شد از این کار و دیگه میخواد تمومش بکنه، اون میشه نقطه پایان کار.
پس ای زبدی من یه توضیح هم در خصوص موسیقی جاز بدم و بداهه نوازی در بستری که اونجا تعریف میشه رو توضیح بدم، و اون هم اینه که ما در موسیقی جاز یک فرمی رو داریم، معمولا فرم های 32 میزانیه. میزان رو هم حالا برای دوستانی که کمتر با دانش موسیقی به صورت تئوری آشنا هستن اینگونه میشه تعریف کرد که ظرف های زمانی مساوی که به صورت متوالی پشت همدیگه میان و یک نظامی رو تعریف میکنن که قطعه مشخص میشه چه روندی رو باید طی کنه. معمولا بعد از این که اون تم اصلی اجرا شد، ملودی اصلی اجرا شد، به همون اندازه 32 میزان به هر کدوم از افراد، نوازنده ها و کسانی که توانایی اجرای سولو نوازی یا تک نوازی یا بداهه نوازی رو دارن داده میشه تا بر روی اون شروع به بداهه نوازی کنن. بعد از اینکه اون فرم به انتها رسید ممکنه دوباره برگردن یک بار دیگه اون رو تکرار کنن. و منظور این که اون بستر بداهه نوازی تو موسیقی جاز تا حد خیلی زیادی بله مشخصه، و این آکورد ها یا هارمونی های از پیش تعیین شده میتونه مانع از این بشه که فرد بداهه نوازی یا کسانی که میخوان اون رو همراهی کنن تو بداهه نوازی موسیقی جاز، صرفا فقط یک نفر نیست که ساز اجرا میکنه، بقیه بستر هارمونی رو به جلو میبرن و اون فرد تک نواز یا بداهه نواز با توجه به احوال خودش، با توجه به ظرفیت مخاطب، با توجه به نوع قطعه‌ای که دارن اجرا میکنن، با توجه به اینکه به هر حال مدل ریتم قطعه چیه، قطعه لاتین جاز، نوع ریتمش چیه، مثلا قطعه سوینگ، قطعه بالاد، میاد یکی از اونها رو انتخاب میکنه و شروع میکنه روش بداهه نوازی کردن و این بیم افتادن به بیراهه رو قدری کاهش میده. ولی فکر میکنم این آزادی تو موسیقی ایرانی خیلی بیشتره، درسته؟
از جهاتی بله، از جهاتی نه. ما از این جهت که مجبور نیستیم که مسیر خاصی رو بریم آزادیم، یعنی ما میتونیم مودها رو به سلیقه خودمون انتخاب بکنیم. گرچه خیلی وقتا اگر بخوایم بر مبنای ردیف پیش بریم، خب این محدودیت برامون ایجاد میکنه، ولی لزومی نداره بداهه نوازی طبق اصول ردیف پیش بره و میتونه از مودها انتخاب بشه و مثلا از توی چهارگاه لزومی نداره من نتونم برم توی شور به دلیل اینکه توی ردیف نرفته. وقتی من ساختار موسیقی ایران رو میشناسم میتونم این مودها رو با هم ترکیب بکنم و استفاده بکنم، که اخیراً این نوع استفاده، این نوع بداهه نوازی یا نوازندگی در موسیقی ایرانی خیلی بیشتر داره باب میشه که مودهایی رو انتخاب کنیم که توی ردیف به اون شکل چیدمانش نیستش و چیدمان دیگر رو انتخاب بکنیم. ولی به طور کلی ما چون اسیر مودها هستیم اینجا، باز هم یک محدودیتی داریم و باز هم در این اسارت این مودها قرار داریم در موسیقی ایرانی.
چیزی هم هست که باید پرهیز کنه نوازنده موقع بداهه نوازی، که از یک مودی به یک مود دیگه میخواد بره به عنوان اشتباه شناخته بشه، یه چیزی که اصلا نباید این اتفاق بیفته، یا نه آزاد یک ارتباط منطقی بین اینها پیدا کنه بتونه اونها رو به هم متصل کنه.
ببینید توی بحث آموزش می‌خواستم اینو مطرح کنم، ولی اینجا فکر کنم در پاسخ به این سوال بهتره که مطرحش کنم. هر جمله به مثابه یک حلقه از زنجیره است توی مثلا ایران و این باید با جمله قبلی و جمله بعدیش ارتباط منطقی داشته باشه. اگر یک جمله با جمله قبلش در واقع برش معنایی توش اتفاق بیفته، این رو اصطلاحا میگیم که حرکت خوبی نیست و به عنوان شاید حتی غلط در نظرش بگیریم. پس هر جمله باید به خوبی مطلب از جمله قبلی بگیره و به جمله بعدی بده. اگر این ارتباطه به خوبی اتفاق نیفته و سالم اتفاق نیفته، اونجا میتونیم بگیم که نوازنده داره کارشو بعد انجام میده.
این پل ارتباطی بین دو تا جمله چی؟ حتما باید یه نوت مشترکی باشه که بین جمله قبلی و جمله بعدی مشترک باشه بتونه از رو این بپره رو اون، یا باید مثلا یک فاصله دقیق موسیقایی رعایت بشه، بگیم مثلا پنجم درستش باید باشه تا اون بتونه شروع کنه، یا به لحاظ علائم عرضی باید اشتراکاتی با هم داشته باشن، اون بخشی که میتونه از روی این جمله بپره اونجا اصطلاحاً یک پلی بشه، یک مسیری بشه که بتونه اون دو تا رو به هم وصل کنه، اینو چطور میتونیم تعریف کنیم؟
ببینید دو تا مود، وقتی داریم راجع به دو تا مود حرف میزنیم، اشتراکاتی دارن و افتراقاتی. اگر افتراق نداشته باشه، یعنی با هم فرق نکنه، که نمیشه دو تا مود یه مود هستن و اشتراکات هم دارن. اگر اشتراک نداشته باشه، اصلا من تصمیم نمیگیرم که اون رو بعد از این اجرا بکنم، حتما یک شباهت پیدا میکنم. برای اینکه یک شکل سالمی این مود تغییر بکنه، من تأکید میکنم روی اشتراکات و پرهیز میکنم از افتراقات. یعنی سعی میکنم اون بخش هایی رو که حرف مشترک با هم دارن رو متمرکز بشم رو اون، و اون بخش هایی که تفاوت دارن اصلا سمتش نرم، حالا میتونه فواصل باشه یا هر چیزی. و بعد از مدتی اون بخش های متفاوت رو مود دوم رو انتخاب میکنم و شنونده یادش میره که این بخش های متفاوتی وجود داشته و به چه شکل بوده. پس من با تأکید زیاد روی اشتراکات و پرهیز از افتراقات، بعد از اینکه اون افتراقات رو
کنار گذاشتم،
آره، بیان میکنم دوباره، این شنونده میتونه به راحتی بپذیر و حذف بکنه.
اشتراکات روشون تأکید میکنیم
بعد از اینکه این تأکید به اندازه کافی شد و شنونده فراموش کرد اون افتراقات رو، بعد از اینکه افتراقات رو دوباره میارم، اونجا دیگه شنونده میپذیره که به شکل دیگری بیاد.
پس به نوعی میشه اینجوری تفسیر کرد که امکان رفت و برگشت در لحظه خیلی وجود نداره. ما باید یک مودی رو اجرا کنیم، یک برخواد پولی رو ترسیم کنیم و وارد یک مود دیگه بشیم، که مرتب مثلا دو تا جمله از یک مود باشه، دو تا از یک مود دیگه، دوباره دو تا جمله از یک مود، دو تا از مود دیگه، هم چیزی رایج نیست.
خب بله، دقیقا همینطوره. اگر من به اندازه کافی اون رو به عمل نیارم و اصطلاحا ورزش ندم، ممکنه این اتفاق خوب نیفته، مگر اینکه اون دو تا خیلی اشتراکات زیادی داشته باشن و اتفاقاتشون خیلی کم باشه که بتونن به سرعت این کار انجام بدن، و یعنی باید زمان بخرم و این زمان باعث میشه که من بتونم روی اون اشتراکات تاکید بیشتر داشته باشم.
جملاتی هم هست که بچه اشتراکی با هم نداشته باشن نشه به راحتی اونها رو به هم دیگه مرتبط کرد.
بله، اینجا دیگه نقش خلاقیت نوازنده خیلی پررنگ میشه و شاید بتونیم بگیم که خیلی باید فکر بکنه، خیلی حساب شده عمل بکنه که یه دفعه وارد یک در واقع یک به حالت دندانداری این تحقیق رو انجام نده و خیلی ملایمتر و حساب شده تر باشه. حتما هست توی مدها اینها مدهایی هستن که خیلی با هم فرق میکنن و به سختی میشه اشتراکاتی توش پیدا کرد و انقدر اون اشتراکات کمه که شاید تحقیق کردن رو اون خیلی خلاقیت بخواد.
شاید حتی ممکن نوازنده چه این دوستواری هایی رو از قبل تمرین کنه و زمان بداهه اونها رو
استفاده کنه
چون خلق چنین چیزی در لحظه یک ذهن پردازشگر
ریسک بسیار بالایی هم داره
شما. بله، ریسک بسیار بالایی رو هم به همراه خودش میاره. با توجه به اینکه فکر کنم خانم روزنی به انتهای برنامه چیزی باقی نمونده، من در حد 3 دقیقه 4 دقیقه فکر کنم یک جمع‌بندی داشته باشم.
بله، خواهش میکنم. بسیار
برنامه امشب ما گفتگوی بخش کارشناسی رو با محوریت بداهه دنبال کردیم با جناب گرجی و نقش مخاطب رو شناختیم که چه هست و چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در روند فکری بداهه نواز و همچنین تاثیر عوامل درونی و بیرونی رو شناختیم که چقدر ممکنه تاثیر بذاره و فکر نوازنده رو حتی تغییر بده از اون چیزی که ابتدا تعیین کرده بود. به عنوان نقطه آغازی می‌خواسته بداهه خودش رو آغاز کنه، اون رو در خوش تغییر کرده و شناختیم که برای بداهه خوب ترتیب جملات به چه صورتی باید باشه و استفاده از مدهایی که نقاط مشترک زیادی با هم ندارند ممکنه باعث بشه نوازنده به بیراهه بیفته،
به دردسر بیفته
و واقعا رفع و رجوع کردن اون بعد از اینکه چنین جملاتی رو اجرا کنه بسیار سخته و فرمودید که حتی ممکنه نوازنده گاهی این جملات رو تمرین کنه در خلوت خودش و اینها رو به عنوان یک دستمایه داشته باشه تا در زمان بداهه بتونه هوشمندانه اونها رو
استفاده
کنه. اگر نکته ناگفته‌ای مونده در حد یکی دو دقیقه خواهش کنم بفرمایید جناب دکتر.
نه، نکته‌ای نیستش، فقط امیدوارم فرصتی باشه که در مورد آموزش بداهه و تاثیر شخصیت بر بداهه بتونیم صحبت بکنیم در موردش.
ان شاء الله.
بله. بحث بداهه نوازی بحث گسترده است که ما زمانی که در واقع این موضوع رو شروع کردیم فکر کردیم که شاید با یک برنامه بشه به همه موارد اشاره کرد. یک برنامه رفتیم، خب دیدیم نه، ادامه بعد داد، دو برنامه، سه برنامه و هنوز هم میبینیم که با وجود اینکه سه برنامه رو ما به این موضوع اختصاص دادیم باز هم نکات ناگفته‌ای در این خصوص وجود داره که انشاءالله باز هم در خدمت آقای گرجی خواهیم بود. البته به شرط اینکه دعوت ما رو بپذیرن.
برای من باعث افتخاره.
خواهش میکنم. تشکر میکنم از شما آقای شهابی، آقای گرجی. با شما خداحافظی میکنم. در بخش گفتگوی برنامه امشب نیستم میزبان آقای حامد گرجی بودیم، کارشناس ارشد نوازندگی موسیقی ایرانی، مدرس، مؤلف و پژوهشگر موسیقی، و آقای امیر شهابی کارشناس برنامه با ایشون گفتگو کردم.